أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. تعليق هفتم نسبت به فرمایشات مرحوم آخوند مربوط به این بود که آیا اون چی که مرحوم آخوند به حسب مقام اثبات فرمودن تمام هست یا تمام نیست. مرحوم آخوند فرموده بودن ظاهر اطلاق دلیل امر اضطراری این هست که ظاهرش اقتضا می کند که اتیان به مأمور به اضطراری مجزی هست، هم نسبت به ایجاب الاعاده هم نسبت به ایجاب القضا. اطلاق دلیل اضطراری چنین اقتضایی دارد. اشکال و مناقشه نسبت به این فرمایش این بود که ولو تمسک به اطلاق دلیل اضطراری برای نفی وجوب قضا صحیح است، ولی به اطلاق دلیل امر اضطراری برای نفی وجوب اعاده نمی شود تمسک کرد، به خاطر اینکه اصلا دلیل امر اضطراری ناظر به خصوص اضطرار مستوعب هست. فقط امر را نسبت به صلات مع تیمم در فرض اضطرار مستوعب وقت اثبات میکنه، اختصاص به این داره. اصلا شامل اضطرار فی بعض الوقت، اضطرار غیر مستوعب نمیشود، امر را در اونجا اثبات نمیکند تا به اطلاق تمسک بشود که اطلاق امر اضطراری در این فرض اقتضا بکنه عدم وجوب اعاده را، اصلا شامل این فرض نمی شود. این اشکال اول به فرمایش مرحوم آخوند این بود. اشکال دومی که اینجا مطرح است اینه که آیا اگر اطلاق امر اضطراری نسبت به اضطرار غیر مستوعب، اضطرار فی بعض الوقت را قبول کردیم، آیا این اطلاق قابل تمسک هست یا به خاطر وجود معارض او الحاکم نمیتوان به این اطلاق اخذ کرد؟ ولو اطلاق بله فی حد نفسی وجود داشته باشه، ولی به واسطه دلیل معارض قابل اخذ نیست، یا به واسطه دلیل حاکم قابل اخذ نیست. مرحوم محقق عراقی فرمودن که در ادله امر اضطراری در اون جایی که از قبیل تیمم باشه، در این مورد اطلاق دلیل امر اضطراری اقتضا می کند اجزا را و عدم وجوب اعاده را. اینکه اطلاق این را اقتضا می کند این جای اشکال نداره، به خاطر اینکه ادله مثل التراب و احد و طهورین که دلالت بر بدلیت تیمم نسبت به وضوع می کند، این ادله به اطلاقشون اقتضا دارند که مأمور به اضطراری در جمیع جهات و مراتب مثل مأمور به اختیاری باشه. تمام آنچه را که مأمور به اختیاری من المصلحت وافی هست، این مأمور به اضطراری هم وافی به تمام او باشد. تمام اون چرا که در مأمور به اختیاری وفای به او میکنه، مأمور به اضطراری هم وفای به او میکنه. التراب و عهد و طهورین اطلاق دلیل بدلیت این مقدار اقتضا دارد. این و لازمه این مطلب که وافی باشد مأمور به استراری به تمام ما یفی بهی مأمور به اختیاری، لازمه عقلی اون اجزا هست و عدم وجوب اعاده و قضا، هم نسبت به اعاده هم نسبت به قضا. فرمودم که این اطلاق درسته، فی حد نفسهی این اطلاق وجود دارد و ادله امر استراری اقتضای وفاء مأمور به استراری به تمام مصلحت را دارد. این اطلاق فی حد نفسهی تمامه، تعبیر مقالاتم اینه که این اقتضا فی غایت المتانه هست، اطلاق اطلاقی مورد قبوله، فی حد نفسیه قابل قبوله. ولی مشکل اینه که این ظهور اطلاقی امر استراری معارض داره، معارضش اون ظهور امر اختیاری هست، در این که قید متعذر یعنی همون وضو مثلا، این قید متعذر که همون طهارت مائیه باشه، این قید به خصوصهی دخیل در مطلوب و مصلحت هست. اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، امر به غسل شده، غسلم یا غسل بالماء هست. این دلیل امر اختیاری دلالت دارد بر این که این وضو به خصوصهی دخیل در مطلوب هست، دخیل در مصلحت هست. فقط این وافی به مصلحت ملزمه هست، نه اینکه وضو بما انه مساق لجامع الطهور وافی به ملاق باشه. وضو به عنوان خودش، به عنوان به نفسهی وافی به ملاک، خصوص وضو وافی به ملاک. بما انه وضوون، غسلم بما انه غسلون دخیل در مصلحت است. خب اگر دلیل اختیاری اقتضا بکنه که خصوص این دخیل در غرض هست، لازمه این که خصوص وضو دخیل در ملاک باشه، ملاک فقط با صلات مع الوضو تأمین می شود، لازمش اینه که مکلف اگر خودش قدرت داشت به تبعیهی نتواند قدرتش را تفوید بکنه و خودش را واقع در استرار بکنه. لازمه این حرف وجوب حفظ القدره علی تحصیل اون غیر هست و تفوید تمکن و قدرت بر مکلف جائز نیست. و لازمه این هم اینه که اون مأمور به استراری وافی به تمام ملاک نباشد. فقط این اگه وافی به ملاک باشه، روی حساب لازم است که مکلف این رو حفظ بکنه، از دست نده. معناش اینه که اون مأمور به استراری وافی به ملاک نیست، تیمم وافی به ملاک نیست. خب وقتی این ظهور امر اختیاری، دلیل امر اختیاری اقتضا کرد عدم وفاء استراری را بالملاک و در نتیجه لازمه او عدم اجزا میشه، از اون طرف دلیل امر استراری هم اقتضای اجزا را میکرد. این دوتا ظهور با همدیگه متعارف میشن. فرمایش اول مرحوم عراقی اینه که این دوتا ظهور معارض میشه. پس اطلاق بدلیت ولو اقتضای اجزا را کرد، ولی این اطلاق بلا معارض نیست، در مقابل او معارضه. صرف همین معارضه باعث میشه که ما نتوانیم به اطلاق دلیل امر اختیار استراری اخذ بکنیم. در مرحله بعد ایشون ترقی کردن، فرمودن که نه تنها معارض هست به اطلاق به ظهور دلیل امر استرار اختیاری، بلکه باید ظهور دلیل امر اختیاری را مقدم بکنیم بر ظهور امر استراری فی الاجزا، باید این را مقدم بکنیم. به چه دلیل مقدم بکنیم؟ فرموده به دو دلیل باید این ظهور دلیل امر اختیاری را مقدم بکنیم، به دو وجه. وجه اول اینه که ظهور دلیل امر اختیاری در این که این قید متعذر یعنی طهارت مائیه دخیل در ملاک هست، این ظهور وضعی هست. اما ظهور دلیل استراری فل وفاء به تمام الملاک فل اجزاء ظهور اطلاقی هست. خب در تنافی بین ظهور اطلاقی و ظهور وضعی معلومه که ظهور وضعی مقدم اقوا هست از ظهور اطلاقی، با وجود ظهور وضعی که نوبت به ظهور اطلاقی نمیرسد. پس در این موارد در تنافی بین اینها به وجه اول ما باید ظهور دلیل اختیاری را که اختضاء میکرد عدم الاجزا را، این ظهور را مقدم بکنیم. چرا؟ بخاطر این ظهور وضعی است. تعبیر مقالات اینه که از ظهور الاول یعنی همین ظهور امر اختیاری در عدم الاجزا، این ظهور مستند الی وضع الهیئت ترکیبیه فی دخل ما هو الموضوع الخطاب والامر فی المصلحه. این ظهور در این داره که خود غسل بالما یعنی وضوء و غسل بالما یعنی وضوء و غسل، خود این به عنوان نفسش به ما انه غسلون به ما انه وضوءون دخیل در ملاکه، در مقابل جایی که به ما انه مساقون للجامع باشه، این ظهور وضعی هست. پس به وجه اول برای تقدیم ظهور وضعی، ظهور امر اختیاری بر استراری اینه که بله این ظهور وضعی، توضیح بیشترش هم در نهایت الافکار هست. فرمودن که ظاهر امر اختیاری اینه که طهارت مائیه به خصوصیتها دخیلن فی المطلوب لا بما انه مصداق لجامع الطهور، و این که شرط جامع باشه ولی بله این وضوء به معنه مستاهل جامع دخیله، نه خود این به عنوان نفسیش دخیله. این وجه اول برای تقدیم دلیل امر اختیاری بر دلیل امر استراری. وجه دوم فرمودن حکومت هست. وجه دوم اینه که این دلیل امر اختیاری که اختضا می کند عدم الاجزا را، این حاکم هست بر دلیل امر اضطراری که یقتضی اجزا را، به این بیان که این دلیل امر اختیاری مگه نگفتیم که اختضا می کند حفظ اختیار را در تحصیل غیر و من می کنه از تفویت اختیاری غیر، از این که مکلف از روی اختیار خودش را در استرار واقع بکنه. این که اختضای دلیل استراری اختیاری هست دیگه، دلیل اختیاری این را اختضا میکنه. خب اگر این اختضا را در دلیل اختیاری قبول کردیم، لازمه این اختضا اینه یا معنای این اختضا اینه که دلیل امر اختیاری ناظر به نفی اضطرار از مکلف هست. اضطرار از مکلف موضوع امر اضطراری هست دیگه. دلیل امر اختیاری اگر ناظر باشد به رفع اضطرار و به نفی اضطرار از مکلف، یعنی ناظر به موضوع دلیل امر اضطراری هست. پس دلیل امر اختیاری با این تقریب ناظر شد به موضوع دلیل اضطراری و نفی می کند موضوع دلیل اضطراری را، در حالی که عکس این مطلب در کار نیست. یعنی دلیل امر اضطراری فقط حکم را برای موضوع خودش اثبات میکنه نسبت به وجود موضوع خودش و عدم موضوع خودش که تعرض نداره، نسبت به وجود موضوع امر اختیاری هم تعرض نداره. خب اگر ما این دو دلیل را به این کیفیت ملاحظه بکنیم، معلوم میشه که خصوصیت حکومت در اینجا وجود داره. خصوصیت حکومت اینه که احد الدلیلین ناظر به موضوع دلیل آخر باشد، نفیان او اثباتان دون العکس. اینجا شأن حکومت و خصوصیت حکومت بین این دو دلیل وجود داره، به این بیان که دلیل امر اختیاری حاکم می شود، دلیل امر اضطراری محکوم میشه. خب اگر ولو اطلاق هم داشته باشه، فی حد نفسهی، ظهور اطلاقی دلیل امر اضطراری در اجزا اگر مورد قبول بشود، فی حد نفسهی ولو فی غایت المتانه، ولی با وجود دلیل حاکم که نمیشود به او عکس بکنیم. پس اینجا عملا ما نمیتوانیم به این اطلاق عکس بکنیم. این فرمایش محقق عراقی در این که آیا اطلاق امر اضطراری در اجزا، اطلاق دلیل اضطراری که اقتضای اجزا را می کند، قابل عکس هست یا قابل عکس نیست. پس اصل اطلاق را، اصل این که اطلاق در دلیل امر اضطراری وجود دارد و اقتضای اجزا را می کند، فی حد نفسی، این را مرحوم عراقی پذیرفته، فرموده فی غایت المتانه هست، ولی در این حال فرموده که نمیتوان به این عکس بکنیم، به خاطر همون دو دلیلی که بیان کرده است، تقدیم امر اختیاری را بر اضطراری. نسبت به این فرمایشات مرحوم عراقی مناقشاتی وجود داره. مناقشه اول اینه که اصل این مطلب که شما قبول کردید ادله امر اضطراری دلالت می کند بر وفای بر ملاک و اجزا را حتی نسبت به عدم ایجاب اعاده، این قسمت، اصل این قسمت را که شما قبول کردی نباید قبول می کردی، این را از دلیل امر اضطراری یه چنین اطلاقی استفاده نمیشه. بله، دلیل امر اضطراری و اون ادله بدلیت مثل اتراب و احد و طهوره دلالت میکنه بر اینکه این صلات مع التیمم مثل صلات مع الوضوء هست، اضطراری وافیه به تمام ملاک اختیاری هست. معمولون به اضطراری مثل معمولون به اختیاری هست فی جمیع الجهاد و الحیثیات. این قسمت را قبول میکنیم که اون دلیل اضطراری که به لسان بدلیت اومده یه چنین دلالتی دارد، ولی این وفای به ملاک در کجا اتفاق میفته؟ در جایی هست که عمل اضطراری مورد امر باشه. التراب و احد و طهورین، میگه تراب وافی به ملاک هست، تیمم احد و طهورین وافی به ملاک هست، ولی در کجا؟ در جایی که تیمم مأمورم به باشد، صلات مع تیمم مأمورم به باشه اونه، نه به نحو مطلق، نه در جا، هر جا که مأمورم به باشد اونجا وافی به ملاکه. وقتی این وفای به ملاک اختصاص داشت به جایی که شخص مأمورم به باشه، با توجه به اون نکته‌ای که در اشکال اول در تعلیق هفتم گفته شده، اصلا این ادله بدلیت نسبت به اضطرار غیر مستوعب، اضطرار فی بعض الوقت، موضوع نداره. اختصاص داره به اضطرار در تمام الوقت، اضطرار تمام الوقت. در اضطرار تمام الوقت بله، صلات مع تیمم مأمورون به هست اقتضا میکنه وفای به تمام ملاک را روی حساب، بعدش هم لازم نیست اجزا بکنه، بعدش هم لازم نیست قضا بکنه. این اقتضا در اطلاق او هست. ولی در جایی که استرار غیر مستوعب باشه، در اول وقت دو ساعت اول وقت شخص مستر بود، شخص مستر بود، دلیل امر استراری با همون توضیحی که قبلا گفته شده که متفاهم و عرفی از دلیل امر استراری به مناسبت و موضوع اینه که مربوط به جایی است که عاجز از مأمورم به باشد. مأمورم به یعنی صرف الوجود. اینجا وقتی نیاید دلیل بدلیت که اتراب و عهد و تهورین باشه اصلا در استرار غیر مستوعب در اون مورد جاری نمیشه تا بگیم که به اطلاق او عقض میکنیم و نفی میکنیم وجوب اعاده را. این روی حساب اشکال اول به مرحوم محقق عراقی اینه که شما فرمودید اطلاق دلیل اختیاری اقتضا میکند اجزا را هم نسبت به اعاده هم نسبت به قضا. این اقتضا کردنش فی غایت المتانه هست. این قسمت از فرمای شما تمام نیست، اشکال داره. نسبت به نفی الاجزا بله، نفی القضا بله، نسبت به نفی ایجاب القضا بله، اجزای به نسبت الی ایجاب القضا بله، ولی بله اجزای برای نفی اعاده نه، یه چنین اقتضایی در اون نیست. این نسبت به این اشکال اول که چرا اطلاق را قبول کردید، به لحاظ اعاده چرا قبول کردید. اشکال دومی که پس اصلی مطلبی که مرحوم محقق عراقی فی حد نفسی قبول کرد، این تمام نیست، مناقشه هست. اما اون دوتا وجهی که فرموده بودن که این ظهور امر استراری با ظهور دلیل امر اختیاری با هم تعارض می کنن و به دو دلیل باید اون امر استراری را، امر اختیاری را، این ظهور را مقدم بکنیم. نسبت به وجه اول برای تقدیم که تقدیم به ملاک وضعی بودن ظهور اختیاری فی عدم الاجزا و اطلاقی بودن ظهور استراری در اجزا باشه، اشکال شده در کلام مرحوم آقای صدر اشکال کردن. حاصل اشکال اینه که اینجا اونی که معارض با اطلاق بدلیت در مأمورم به استراری هست، معارض این اطلاق اصل ظهور دلیل اختیاری در اینکه طهارت صلات مع طهارت المائیه وافی به تمام ملاک، معارضش این نیست تا شما بگید که این مقدمه بر اونه. اون اطلاق دلیل بدلیت اونی که معارض با او حساب میشه اینه که این دلیل امر اختیاری که میگوید وضو فقط وافی به ملاک هست، آیا این وفای وضو این انحصار وضو در وفای به ملاک در همه موارد هست، هم در استرار غیر استرار مستوعب، هم در استرار غیر مستوعب، در این جایی هم که در اول وقت در بله در ببخشید در حتی در جایی را، چون اینجا اختیاری که شد دیگه استرار نباید بگیم، این که مأمورم به اختیاری وافی به تمام ملاک هست، در وافی به فقط او وافی به ملاک هست، آیا اختصاص دارد به جایی که در تمام وقت اختیار مختار باشد، یا اینکه نه این حصر وفای به ملاک در مأمورم به اختیاری هم در اون صورت هست، هم در صورتی که استرار فی اول وقت باشه، در استرار در اول وقت دو ساعت اول وقت مستر باشه، اون امر اختیاری میگه چون مکلف در وقت ولو فی برهت من الوقت ولو 5 دقیقه 10 دقیقه از وقت هم که مختار باشد، فقط اختیاری وافی به ملاکه، غیر اختیاری اضطراری وافی به ملاک نیست. پس اونی که معارض با اطلاق با دلالت اطلاقی بدلیت هست، اصل ظهور دلیل اختیاری در دخل قید در مصلحت ملزمه نیست تا بفرمایید این ظهور وضعیه، اون ظهور اطلاقیه، این ظهور وضعیه بر ظهور اطلاقی مقدم میشه، بلکه دلالت اطلاقی معارضه با اصل ظهور نداره. دلالت اطلاقی بدلیت با شمول دلیل امر اختیاری نسبت به موردی که جاء المکلف المستر فی اول الوقت بالوظیفه الاضطراریه ثم ارتفع العذر فی الاثناء، با شمول نسبت به این قسمت نمی سازه. خب شمول نسبت به این قسمت بالاطلاق بالوضع که نیست که دلیل امر اختیاری، ولو دلالت بر وفا میکنه که وضو فقط وافی به ملاکه، ولی در این فرض هم وافی به ملاکه، این قسمتش دیگه بالاطلاقه. وقتی این قسمت بین اطلاق بود، تعارض بین این دوتا تعارض بین دو دلیل اطلاقی هست، نه اینکه تعارض بین دلیل اطلاقی و دلیل وضعی باشد، دلالت اطلاقی و دلالت وضعی باشه. خب وقتی تعارض بین این دو شد، نتیجه می شود که اینها در علا حد سوا هستند، تنافی بین اینها وجود داره، چون معارض پیدا شده برای امر استراری، نمی توان به امر استراری اخذ بکنیم، نه اینکه به امر اختیاری مقدم باشد به ظهور وضعی. این مناقشه در وجه اول تقدیم که این بلی که از راه اطلاق بدلیت نمیشه، اطلاق مقامی همون الفاظی، اطلاق بدلیت به این تقریب که از راه بدلیت کسی پیش بیاید، اطلاق این قابل عقص نیست. این پس وجه اول اشکال شده بود، اشکال اینه که وجه اول تقدیم تمام نیست، چون اینجا طرف تعارض دلالت اطلاقی امر استراری، طرف تعارض او ظهور وضعی نیست، طرف تعارض او اطلاق این دلیل ظاهر وضعی نسبت به این مورده. و وقتی طرف تعارض این شد، این دوتا در حد سوام، علا حد سوام میشه. اما وجه دوم برای تقدیم دلیل امر اختیاری بر ظهور امر استراری که نقطه حکومت باشه، مرحوم آقای صدر به اینجا که رسیده فرموده این بیان از مرحوم محقق عراقی غریب و جدا، اگه این مطلب را در کلام شخص دیگه ای ما میدیدیم که محقق عراقی نسبت میداد که محقق عراقی اینجور گفته اینجا حکومت وجود داره، حتما تحقیر میکردیم اون شخص را، اطمینان به خطای ناقل پیدا میکردیم، میگفتیم نسبت صحیح نیست، هیچ وقت مرحوم عراقی چنین حرفی را نمیزده. ولی چه کنیم که این مطلب از بیان، از قلم خود مرحوم محقق عراقی، از قلم شریف ایشون در مقالات جاری شده، خود ایشون در مقالات خودش نوشته دیگه، فقط در تقریرات نیومده تا بله کاسکوزه سر مقرر شکسته بشه بگه مقرر مثلا بد فهمیده مرحوم عراقی اینجور نفرموده بود، نه، حرف خود مرحوم عراقی در قلم خود محقق عراقیه. چطور این امر عجیبی است و صدورش از مرحوم عراقی غریب و انتظار نمی رفت محقق عراقی این مطلب را بفرماید که اینجا از موارد حکومت، به خاطر اینکه اشکال واضحی در اینجا به تقریب حکومت وارد میشه. اون اشکال عبارت از اینه که بله، حکومت به معنای این هست که عهد و دلیله نفی بکند موضوع دلیل دیگر را، رفع بکنه موضوع دلیل دیگر را، ولی صرف نفی موضوع دلیل دیگر و نهی و منع از تحقق موضوع دلیل دیگر که حکومت درست نمی کنه. حکومت عبارت از اینه که احد الدلیلین حکمی را که مفاد دلیل آخر هست به حسب لب حکم او را داره نفی می کنه، ولی به لسان نفی موضوع، یعنی نفی الموضوع می شود استطراقاً لنفی الحکم، همونطور که دلیل در دلیل لا ربا بین الوالد والولد با دلیل حرم الربا وجود داره، اونجا در دلیل لا ربا بین الوالد والولد در حقیقت می خواهد در این دلیل حکم ربا که حرمت هست در آیه شریف بیان شده بفرماید در ربای بین والد و ولد اون حکم نیست، ولی به لسان نفی موضوع هست، از جهت سیاقت از راه نفی موضوع وارد شده، ولی نفی الموضوع استطراق و یک طریقی هست برای نفی حکم، از راه نفی موضوع میخواهد نفی حکم بشود. حکومت اینه، اگر دو دلیل یکی از اینها نسبت به دیگری این شأن را داشته باشه که ناظر به موضوع او باشد استطراقاً به حکم او، بله این میشه حکومت. ولی صرف این که یک دلیل بیاید موضوع دلیل دیگر را نفی بکنه به این که نهی بکنه از ایجاد او، این که حکومت درست نمی کنه، چون این در مقام بیان نفی حکم او که نیست، اینطور نیست که اینجور باشه، حکم او را که نمیخواد نفی بکنه، چون استطراق الی نفی الحکم نیست، روی این حساب شأن حکومت و وصف حکومت در این موارد محقق نمیشه. صرف این که یک دلیل اقتضا بکنه نهی و منع از موضوع دلیل آخر را در خارج، منع از خارجی بکنه از موضوع دلیل آخر که موضوعش در خارج محقق نشه، این حکومت درست نمیکنه. ولی صرف این مطلب حکومت درست نمیکنه. رو این حساب آخر عبارت بحوث امینه که انه بر مرحوم محقق عراقی یه اشتباهی اینجا بله پیش آمده که بله یا به تعبیر دیگر مثلا خلط کرده از مرحوم محقق عراقی بین اونی را که شأن حکومت هست که نفی الموضوع استطراقا لنفی الحکم باشه، بین این مورد و بین جایی که فقط نفی الموضوع باشه بدون اینکه استطراق الی نفی الحکم باشه، بین این دو مطلب خلط شده که انه وقع خلط بین النظر فی دلیل الی موضوع دلیل آخر لنفیه او اثباته تعبدا استطراقا الی نفی حکمه او اثباته که شأن حکومته، و بین نظر دلیل الی موضوع دلیل آخر لنهی عنه و تحریمه فی نفسه. این در دومی حکومت به دست نمی آید، حکومت مال قسمت اولیه، اول ملاک الحکومه هست، این که دلیل موضوع دیگر را نفی بکند استطراقا الی نفی حکومت اینه. صرف این که یک دلیلی ناظر به موضوع دلیل آخر باشد نهی از وجود دلیل آخر بکنه، این که حکومت درست نمی کنه. این اشکالی است که یعنی مرحوم آقای صدر فرموده که انه حاصل فرمایش مرحوم آقای صدر این که این وجهی که در کلام وجه ثانی که در کلام مرحوم محقق عراقی اومده در حقیقت این حرف نباید با مقام محقق عراقی سازگاری نداره، این حرف کسی است که از دور دستی بر آتش داره، تو باغ نیست، و الا کنه یک کلمه رفع الموضوع رو شدیده خیال کرده که هر جا عهد و دلیله نفع بکنه موضوع دلیل دیگر را حکومت درست میشه، ولی اینکه حکومت که این نیست که این اشکال مناقشه مرحوم محقق مرحوم آقای صدر در این وجه دوم که حکومت امر اختیاری بر اضطراری باشه. ولی به نظر میرسه که اینجا هرچند بیان مرحوم محقق عراقی تمام نیست، در اینجا در بیان حکومت تمام نیست و وجه تقدیم درست نمی کنه، ولی اینطور نیست که مرحوم محقق عراقی در اینجا در حقیقت اشکال اشتباه منهجی کرده باشه، حرف دور از آبادی زده باشه و مثلا یه جوری که به اصطلاح امروزی ها خطای راهبردی کرده باشه، استراتژی کرده باشه. نه اینطور نیست، به خاطر اینکه مرحوم عراقی هم خصوصیت حکومت رو میداند که صرف نفی الموضوع بدون اینکه نفی الحکم بشود اینکه حکومت درست نمیکنه. نفی الموضوعی که موجب نفی الحکم بشود به همون تعبیری که مرحوم آقای صدر فرموده که استدراقا لنفی الحکم باشد، اون حکومت درست میکنه، نه اینکه صرف نفی الموضوع. ولی اینجا که انه مرحوم محقق عراقی میخواد اینطور بفرماید که چون مطلبی است که هم در قلم شریف خود ایشون جاری شده، هم در تغییرات ایشون اومده، هم تغییرات نهایت الافکار، تغییرات بدایع الافکار، بالاخره این اعلامی هم که مقرر بودن خودشون هم بالاخره شأنی داشتن دیگه، این که هم اینا به همین صورت قبول کردند و این را نوشتند و من چیز نکردن، بله اصلاح نکردن، نشون میده که مطلب خیلی دور از آبادی نیست. یه چیزی در ذهن محقق عراقی بود، بر اون اساس تصویر کرده است اون را بر محل بحث. و اون وجه توجیه کلام مرحوم محقق عراقی اینه که بگیم که بله حکومت نفی الموضوع به غرض نفی الحکم هست، استطراقا الى نفی الحکم، ولی در مثل محل بعض که دلیل امر اختیاری میگوید که استرا نباید به سوی اختیار خودتون را به اختیار خودتون را عاجز بکنید، این مقدار را از اقتضا را که فرض کرده قبول کردین دیگه، این مقدار اقتضا را داره، این معناش اینه که اگر واقع شدی در اضطرار دیگه اون حکمی که در اضطرار برای اضطرار ثابت هست، حکمی که ثابت هست برای اضطرار، از اون اثری که برای اضطرار وجود دارد اون اثر بار نمی شود، اون اثری که برای استرال هست در جایی هست که به سوی اختیار نباشد، به صورت قهری شخص مستر بشه. ولی اگر استرال به سوی اختیار مکلف شد، از باب عمل مبغوض از مکلف صادر شد، خودش را در استرال واقع کرد، دیگه اون اثر بار نمیشه. این که اون اثر بار نمیشه، ما نه اینکه هیچ اثری بار نمیشه تا نقض بشه، به اینکه اگه اینجور شما بگید پس ما دلیلی داریم که مثلا در ماه رمضان من افطر فی نهار شهر رمضان، بله من افطر فی نهار شهر رمضان فعلیه کذا و کذا، باید صوم ستین یومن، بله اطعام ستین مسکینن داشته باشه، دلیل کفاره. بعد بگیم یه دلیلی گفته که در ماه رمضان مثلا التماس فلما نکنید، از روی عمد التماس فلما نکنید، و بگید این دلیل که میگه این کار رو انجام ندید نهی از این میکنه، نهی از ایجابی میکنه، معناش این میشه که اون اثر افطار شهر رمضان که کفاره باشه اون اصلا برداشته میشه. نه، این مقدار معلومه. مرحوم عراقی هم که فرموده عمل مبغوض موضوع اثر نیست، یعنی اون اثری که اثر عقوبتی نباشد، اثر برگرد، اثر ترخیصی باشه یا از جهت وفاء به ملاک باشه، که اون اثر وضعی را داشته باشه که وافی به ملاک باشه. این جور آثار از استرار مبغوض و منیون ان، این جور آثار بر نمی آید. خب وقتی شما قبول کردید دلیل امر اختیاری نفی می کند ایغا و نفس فل اصرار را، حرام میکند تفویت القدره را، اینو قبول کردید دیگه. پس دلیل امر اختیاری نفی میکنه موضوع اون امر اضطراری را، موضوع او را نفی میکنه به این معنا که نسبت به اون احکامی که حکم ترخیصی باشه یا به عنوان اثر برای اون شیء فی حد نفسه باشه، اثر وضعی او را، اثر وضعی او را هم نفی میکنه. روی این حساب اینطور نیست که تعبیر حکومت و که در کلام مرحوم محقق عراقی در اینجا به کار رفته این استفاده از لفظ باشه بدون اینکه التفات به واقع معنا ملاک حکومت داشته باشه، اشتباه کرده باشه در ملاک حکومت. مرحوم محقق عراقی دیگه معلومه که ممکنه بعد از باب اینکه الاسمت لأهلها اشتباه بله متوقع هست حتی از بزرگان، ولی نه اشتباه در این موارد اینجوری که دیگه واضحات بله و تعبیر دیگه اشتباه منهجی بکنه که حرف دور از آبادی بزنه، اینا بله با شأن محقق عراقی سازگاری نداره. پس کلام مرحوم محقق عراقی این اشکال مرحوم آقای صدر به او وارد نیست که شما کنه ملاک حکومت را درست تطبیق نکردید، اینجا از موارد حکومت نیست، اینجا فقط نهی از موضوع هست، مبغوث قرار دادن موضوع هست. مبغوث قرار دادن موضوع چه ربطی داره به نفی احکام این موضوع دی؟ این اشکال وارد نیست. ولی در این حال دو تا اشکال دیگه به مرحوم محقق عراقی وارده. اشکال اول اینه که اول این مطلبی که شما فرمودید این نهایتش اینه که اضطرار به سوء اختیار را از آثار میاندازد، اضطرار به سوء اختیار را از آثار بیاندازه، نفی اضطرار میکنه مبغوث قرار میدهد اضطرار به سوء ایقاع و نفی اختیار را، اثر او را از بین ببره. ولی این که محل بحث نیست، در محل بحث مفروض مسئله اینه که شخص دو ساعت اول قهرن مستر بوده، به خاطر اضطرار قهری لا به سوء اختیار اینجا نماز با تیمم خونده. کلام در اینه که این نماز با تیمم آیا وافی هست یا وافی نیست، دلیل امر اختیاری با این تقریبه که شما گفتید ربطی به اینجا نداره، ناظر به اینجا نیست، اینجا رو درست نمی کنه. نهایتش در اضطرار به سوی اختیار میگوید اون وافی به ملاک نیست، اثر نداره، اثر اضطرار در موارد اضطرار به سوی اختیار با نمیشه. این یک اشکال. اشکال دیگه هم که صلی الله علیه محمد و آله، بله اشکال دیگه ای که اینجا به مرحوم محقق عراقی وارد هست عبارت از اینه که بله در اینجا حتی در موارد اضطرار به سوء اختیار رو هم حساب بکنیم اینطور نیست که حتی اگه دلیل امر اختیاری تحریم بکنه، حرام بکنه، مبغوض قرار بدهد ایقاع و نفی اضطرار را، ولی اینجور نیست که نفی بکنه احکام وضعی او را. ممکنه ایقاع و نفی اضطرار جائز نباشه ولی در عین حال اثر خودش را داشته باشه، همونطور که در از جهت فتوایی هم اینجور گفته شده دیگه، در کسی که در وقت آب داره و واجد ما هست احراق الماء بر او جائز نیست، خودش را عاجز قرار بدهد از مأمور به اختیار. ولی در این حال اگه این کار را انجام داد و فاقد الماء شد تیمم بکنه نمازش صحیحه. اینجور نیست که مبغوض بودن ایقاع و نفس فی الاضطرار سبب نفی آثار بزن شده باشه، سبب نفی اثر وضعی این اختزا را نداره. چون این اختزا را ندارد بله نفی موضوع میکنه، ولی این نفی موضوع در اینجا نفی استدراقا الی نفی الحکم نیست، تو ملازمه با اینها نداره و که ملازمه نیست بین مبغوض شدن تعجیز نفس و بین اینکه علی تقدیر تحقق العجز ولو به سوء اختیار این عمل وافی به ملاک باشد. روی این حساب این نکته حکومت وجه دوم که وجه حکومت باشه صحیح نیست، نه به اشکال مرحوم سر بلکه به خاطر این دوتا اشکال. نتیجه این شد که پس امر اضطراری، دلیل امر اضطراری ولو اگر قبول بکنیم که اطلاق داشته باشد، از حیث اطلاقش ایجاب قضا را، ایجاب اعاده را نفی بکند، ولی به خاطر معارض نمیتوانیم به او اخذ بکنیم، نه به خاطر دلیل مقدم. اون دوتا وجهی که مرحوم محقق عراقی فرموده، اون دوتا وجه تمام نیست، به خاطر معارض عملا نمیتوانیم به این اطلاق اخذ بکنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.